أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه فرمایشی است از امیرالمومنین علیه السلام که خل الغمرات الی الحق حیث و کان، یعنی از گرداب ها و امواج نترس، وارد گرداب ها بشو، در صورتی که هدفت حقه، میخوای به سمت حق بری، همه مشکلاتش رو تحمل کن، هر جور که باشه و هر جا که باشه، چون اونه که مایه نجاته. و نعوذ بالله، انسان اگر در حمایت از حق کوتاهی بکنه و حسرتش بی حسابه. و انذرهم یوم الحسرت از قوی الامر. خب به مناسبت عدم و ملکه که یکی از اقسام تقابله، حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو یه مسئله ای رو از مدرس زنوزی نقل میکنن و بعد خودشون استنتاجی میکنن از اون، مکرر هم در بیاناتشون اومده، اما حرف مدرس زنوزی در بدایع همین چاپی که مجمع عالی حکمت چاپ کرده، انتشارات حکمت اسلامی، صفحه 73، عبارت اینه: عبودیت حقیقیه عین فنای صرف و فقر محض و ربط خالص عبد بود نسبت به معبود حقیقی. اینکه معلول عین فقر به علته، پس معبود حقیقی غنیه به ذات، بلکه غنایه به ذات باشه، یعنی ذاتون ثبت له الغنا نیست، بلکه عین الغناست. و عابد حقیقی فقیر به ذات و فقر به ذات، این همونه که گفتن که معلول عین تعلق به علته، عین فقر به علته، گایم یا عین ربط به علته. مهم این جمله است، تا اینجا محل شاهد نبود، اینو معروفه و مشهوره و قابل دفاع هم هست، اما این عبارت و تقابل در میان فقر به ذات و غنای به ذات در این موضع تقابل ایجاب و سلب بود، نه عدم و ملکه، زیرا که شأن ملکه در این موضع در موصوف به عدم محال باشد. حاصل حرف مدرس زنوزی اینه که خدای متعال غنیه و این غنا غنای به ذات، یعنی غنی نیست که دیگری او را غنی کرده که بعدن اغناکم الله من فضله هم الله، یادم نیست قرآن، خدای غنا به دیگران میده، ولی اینجا اون غنا نیست، خدای متعال غنیه به ذاته، یعنی غنایش را از کسی نگرفته، همونطور که وجودش را از کسی نگرفته، واجب به ذاته، یعنی خود ذاتش علت تامه برای وجودشه، منتها علت تحلیلی، همینطور ذاتش علت تامه غنای اوست، بازم علت تحلیلی. خدا غنی به ذات و ماسوا فقیر به ذات. پس قال المدرس الزنوزی چی گفته؟ گفته که غنا ملکه است، غنا الواجبه تعالی ملکتون، خدا غنیه و ما سوا فقیرند. این غنا ملکه است و هو عین ذاته تعالی و ما سواه فقیر و والفقر عین ذواتهم. تا اینجا رو همه میگن، متو از اینجا و تقابل الغنا والفقر هنا، یعنی در مورد خدا و مخلوق، در این عبارتی که گفتیم ملک لیس من باب الملکت والعدم. چرا؟ برای اینکه در ملکه، در عدم ملکه، شأنیت ملکه شرطه. باید یه موضوعی داشته باشیم که شأنیت ملکه رو داشته باشه. گفتید به هر کسی نمیشه، به هر چیزی نمیشه گفت کور، هر جایی نمیشه کور رو به کار برد، حالا به هر چیزی شاید بشه، ولی هر جایی نمیشه کور رو به کار برد. باید یه جایی باشه، یه موجودی داشته باشید که قابلیت بینایی داشته باشه، حالا یا به حسب شخصه، یا به حسب نوعه، یا به حسب جنس الغریب، یا به حسب جنس متوسط، یا به حسب جنس بعید. بالاخره باید قابلیت داشته باشه اون موضوع برای ملکه. اینجا از باب ملکه و عدم نیست، لأن الممکن لیس له شأنیت الغنا. ممکن و غنا با هم تناقض داره. ممکن یعنی محتاج، ممکن از احکام ضروریش اینه که محتاج برای پیدایشش به علت، الممکن و محتاجون الی العله، از احکام ضروری ممکنه. حالا جور دیگه‌اش باشه برای بعد. فعلا بذارید ما حرف رو تقریر بکنیم. فعلا مقام تقریر بیانات مدرس زنوزی هستیم. مدرس زنوزی می‌فرماید که غنا ملکه است و فقر عدم ملکه نمیتونه باشه. پس باید تقابل غنا و فقر در مورد خدا و ما سوا تقابل سلب و ایجاب باشه. چرا؟ بله بله، نه اون اصطلاح نیست، بله، یعنی امر وجودیه. لأن الممکن لیس له شأنیت الغنا، لأن فقر عین ذاته. خب وقتی اینطوری شد، از باب ملک بعدم نشد، فتقابلهما من الایجاب و سر. این تقابلشون تقابل تناقضه. این مقدار رو مدرس زنوزی داره که همین عبارتی است که خوندیم، زیرا شأن ملکه در این موضع در موصوف به عدم محال باشد. یعنی اونی که متصف به عدم ملکه است، اینجا ملکه شأنیتشو نداره. حضرت استاد، من اینجا نوشتم جزء یادداشتامه، در تاریخ هفتم محرم که میشه 12/9/1390، فرمودن یکی از شبها که جلسه شب پنجشنبه شب پنجشنبه استاد علامه طباطبایی قدس الله سره در منزل ما بود، حضرت علامه زودتر از دوستان تشریف آورده بودند. بنده بودم و ایشان، از ایشان پرسیدم که آیا این حرف مرحوم اولی مدرس در بدایع الحکم درست است که به این مضمون فرموده فقر ممکن عدم ملکه نیست و سلب است، زیرا در عدم ملکه قابلیت موضوع به حسب شخص یا نوع یا جنس غریب یا جنس متوسط و یا جنس بعید برای ملکه لازم است، در حالی که ممکن قابلیت غنای واجب را به حسب هیچ یک از امور یاد شده ندارد، زیرا این غنا مستلزم انقلاب ممکن به واجب است. پس فقر در ممکن سلب محض است. تا اینجا حرف مدرس زنوزیه، خود ایشون از این نتیجه میخوان بگیرن و چون این فقر عین وجود ممکن است، پس وجود ممکن در حقیقت عدم است. چرا؟ برای اینکه فقر شد عدم، فقر نشد عدم در موضوع قابل، شد عدم محض. عدم محضی شد عین ممکنم که هست، پس ممکن میشه عین عدم و وحدت شخصی وجود با این بیان اثبات میشود. یعنی این میشه یکی از ادله وحدت وجود. نه، این بیان حضرت استاد بود در مقابل در محضر علامه. ایشون فرمودند قبل از اون که حضرت علامه پاسخی بدن، دوستان جلسه آمدند و سخن قطع شد، زیرا علامه هر سخنی را حتی برای آن جمع که خواص شاگردان ایشان بودن نمی فرمود. جلسه که تمام شد، من زودتر رفتم که در را باز کنم و کفش ها را جفت کنم. در هنگام رفتن علامه که باز بنده بودم و ایشان، یعنی همه رفتن علامه موند، از ایشان پرسیدم که نظر حضرت عالی راجع به حرف، یا علامه اول رفت بقیه نشسته بودن، شاید این باشه، علامه اول حرکت کردن رفتن، اینجا من بودم و ایشان، از ایشان پرسیدم که نظر حضرت عالی راجع به حرف مرحوم آقا علی مدرس معلوم نشد. فرمودند حق با علی است. آقا علی مدرس اسمش علیه. و با این جمله سخن صاحب بدایع الحکم را تصدیق کرد. همینجا در ببخشید در رحیق مخدوم جلد 6 صفحه 110 واستفاد شیخنا الاستاد دام ظلو من کلامه هذا دلیلا علا وحدت الوجود. چون فرماید این فرمایش مرحوم مدرس زنوزی دلیل خود مدرس زنوزی با این مخالف شدید، یعنی توی بدایع تو کتاب‌های دیگه میگه اصلا من آدمی رو پیدا نکردم که بگه وجود و موجود یکیه، اصلا کس پیدا نمیشه این حرفو بزنه. خیلی شدید مدرس زنوزی با وحدت وجود مخالف، که بله وحدت وجود به این معنا که بقیه در قبال حق قابل ذکر نیستن، این حرف خوب، برای اینکه یک وجود لایتناهای مستقل قائم به ذات، بقیه همه عین فرق. این همون حرف سعدیه که جهان جمله جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستند، بنی آدم و دیو و دد کیستند. پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گراید جوابت پسند، که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمی زاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. عظیم است پیش تو دریا به موج، بلند است خورشید تابان به اوج، بله. و تا آخرش میگه چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. ای آدمی میلیاردر باشه، کسی یک ریال داره، این یک ریال روش میشه بگی من مال دارم؟ داره دیگه، این داره اونم داره. این تفاوت بیش از اینه، چون اونجا بی نهایته و اینجا یک. این رو خیلی میگه حرف درستیه، وحدت وجود به این معنا درسته، اما به اون معنا که فقط خدا موجوده و ماسوا موجود نیستن، وجود و موجود یکیه، شدیداً مخالف. جناب استاد یعنی از این بیان ایشون معلوم میشه که فقط خدا موجوده و بقیه موجود نیستند. این رو در رحیق مختوم فراج رحیق مختوم جلد 6 صفحه 110 آقا علی حکیم رحمه الله در رساله بدایع تقابل فقر ممکن و غنای واجب را تقابل سلب و ایجاب می داند و بر این اساس انتزاع مفهوم سلبی امکان از متن هستی دشوار و بلکه غیر ممکن است و به همین دلیل مراتب ضعف و نقصان به هستی بازگشت نکرده و به مراتب ظهور و نمود آن استناد می آورد، یعنی تشکیک از بود به نمود متحول شده و وحدت شخصی وجود نتیجه گرفته می شود. البته این با مبنای کتاب مزبور که بر اساس تشکیک استوار است هماهنگ نمی باشد. یعنی این استدلالی که ما در آوردیم از حرف مدرس زنوزی با مدعای خود، با اون چی که خودش معتقده سازگار نیست. باز در همین رحیق، همین محل بس الان و جلد 7 رحیق صفحه 239 240 نکته ای که در پایان مباحث تقابل عدم و ملکه شایان توجه است، بیان بلند مرحوم آقا علی حکیم زنوزی رحمه الله در کتاب بدایع الحکم است. تکه تقابل فقر و غنا را تقابل عدم و ملکه نمی داند، بلکه آن را مصداق تقابل سلب و ایجاب می خواند. برهان فلسفی که ایشان اقامه میکند این است که تقابل فقر و غنا تقابل تضاد و تضایف نمیتواند باشد، چون هر دو امر وجودی نیستند و یکی از آنها عدمی است. تقابل عدم و ملکه نیز نیست، زیرا در عدم ملکه ظرف طرف عدم شأنیت داشتن ملکه را به حسب شخص، صنف، نوع یا جنس باید داشته باشد و حال اینکه ماسب الله که فقیر محض هستند هیچ کدام شأنیت داشتن غنای او را ندارند. غنا وصف ذات الهی است و دیگران که عین فقر هستند هرگز واجد غنای او نمی شوند. این برهان که بر تحلیل معنای فقر و غنا استوار است، وحدت شخصی هستی را اثبات می کند. اینم بیان اینجا شد. یعنی اون رابطه تقابل، یعنی اونی که علی گفته همونه، بیشتر از اون نبود. گفته بود چی؟ گفته بود تقابل فقر و غنا در واجب و ممکن تقابل چیه؟ سلب و ایجاب. همین. بله، حالا تأیید نمی کنه استفاده حضرت استاد، فقط فرمایششون تأیید میکنه حرف عالی مدرس. بله، بخش اول. باز این حضرت استاد در رحیق جلد 10 صفحه 114 تا 116 و جلد 14 ببخشید 10 صفحه 114 تا 116 رحیق جلد 10 صفحه 114 این همون یادداشتی که من داشتم تو خودشون نوشتن. در یکی از جلسات شبهای پنجشنبه که در محضر سیدان الاستاد حضرت علامه طباطبایی تشکیل می شد، به تاریخ پنجشنبه سوم جمادی الاولی 22 سال قبل در منزل ما و ظاهراً در اتاق بالای مکانی که اینک اسفار در آن تدریس می شود، قبل از آن که اعضای جلسه وارد شوند، خدمت حضرت استاد عرض شد سخن آقا علی حکیم که فرق عابد و معبود را به سلب و ایجاب و نه به عدم و ملکه می داند، به وحدت شخصی وجود بازیش می نماید و با وحدت تشکیکی آن ناسازگار است و بر این اساس اسناد وجود به هر چه غیر واجب باشد از باب جرل میزاب است و مجاز می باشد. ایشان فرمودن این ادعا راه تصحیح دارد. و پس از این بیان اعضای دیگر جلسه وارد شدند و جلسه وارد بحث‌های فلسفی خود شد. پس از با پایان جلسه به هنگام مشایعت ایشان و آنچه از گفتار مدرس دونزی برداشت شده بود مجدداً تذکر دادم و ایشان فرمودن بیان آقلی حق است، به این معنا که مبنای عرفان و وحدت شخصی وجود بر تشکیک وجود مقدم است و برای آن یک راهی هست و خود علامه راه دیگری رو پیش میگیرن برای اثبات وحدت شخصی. اما حالا ما عرضمون اینه که این استدلال رو اگه بخوایم تقریر کنیم این میشه و صورت منطقیت و للاستدلال این است که مقدمه اولش الممکنو فقیرون الى علته، یه همونی که میگیم معلول احتیاج به علت داره، ممکن احتیاج به علت داره، ممکن برای اینکه خود به خود وجود نداره، پس اگر خود به خود موجود بشه تناقض، چون خود به خود وجود نداره بعد بدون علت موجود بشه یعنی خود به خود موجود شد، پس در عین اینکه خود به خود وجود نداره خود به خود وجود داشته باشه چه تناقض. مقدمه دوم و اذا کان الممکن فقیرن الى علته، حالا که فقیر به علتش هست، لم یکن الفقر خارجن عن ذاته، نمیشه یه ذاتی داشته باشه و یه فقر به عنوان محمول به ذمیمه، فقر مثل یه لباسی باشه که پوشیده باشه، نمیشه اینطوری باشه. چرا؟ از لوکان فقر و خارجن عن ذاته، اگر بخواهد فقر خارج از ذاتش باشه، خب یعنی چه؟ یعنی کان فی اصل ذاته مستغنیان عن العله، پس در اصل ذاتش بی نیاز از علت میشه. لکن نتالیه باطلان، این که در اصل ذاتش مستغنی از علت باشه که این خلف در ممکن بودنشه، پس فقر عین ذاتشه. مقدمه بعد و اذا کان الفقر و ای بله و اذا لم یکن الفقر خارجا عن ذاته، کان الفقر عین ذاته، اگر فقر خارج از ذات او نیست، و اذا لم یکن الفقر خارجن عن ذاته کان الفقر عین ذاته، فقر میشه عین ذات او. مقدمه بعد چهارم و اذا کان الفقر عین ذاته کان عدما محضا، اگر فقر عین ذات او بود میشه عدم من. چرا؟ چون این فقره عدم ملکه نیست که موضوع موجود داشته باشه، بلکه سلب و ایجابه. همون بیان لأن الفقر هو عدم الغنا. غنا یعنی داشتن، فقر یعنی نداشتن. فقر عدم الغناست. مقدمه شیش و عدم الغنا لیس عدم ملکت الغنا فی المقام. یعنی یه جاهای دیگه ممکنه که فقر و غنا ملکه و عدم باشن، مثل یه آدمی پول داره یکی دیگه نداره. اینجا میگیم ملکه و عدمه، یکی واجده یکی فاقده، ولی در مورد خدا و مخلوقات اینو نمیشه گفت. چرا؟ لأن الممکن لیس له شأنیت الغنا. لا به حسب شخصهی ولا به حسب نوعهی ولا به حسب جنسهی. حالا القریب او البعید او المتوسط. چرا؟ لأن الواجب لا ماهیت له. واجب که ماهیت نداره، که بگیم واجب جنسش جوهره و جوهر قابلیت غنا داره، پس ممکنم به حسب جنسش قابلیت غنا داره، ولو خود فردش قابل نیست، به حسب نوعش قابل نیست، به حسب جنس غریبش قابل نیست، به حسب جنس متوسطش قابل نیست، ولی به حسب جنس بعیدش قابله. به چه دلیل قابله؟ به دلیل اینکه خدا غنا داره، خدا جوهر است و غنیه، پس جنس جوهر. میگه اگر جنس داشت خدا، خدا که عرض نیست، حتما جوهره. میشد این حرفو بزنی، ولی خدا که ماهیت نداره، پس بنابراین نمیشه بگیم فقر در اینجا عدم ملکه است. میشه مقدمه بعد، مقدمه هفتم. و اذا لم یکن الفقر عدم ملکت الغنا، وقتی عدم ملکه غنا نشد، کانت تقابل بین الغنا والفقر هنا، یعنی در واجب و ممکن، تقابل الوجود والعدم، یعنی تقابل تناقض میشه. مقدمه هشتم. و اذا کان تقابل بین الغنا والفقر هنا تقابل الوجود والعدم. از اون طرف هم قبلا گفتیم که فقر عین ذات ممکنه، و کان الفقر عین ذات الممکن، خب پس کان الممکن و عدم المحضا. مقدمه نهم، و اذا کان الممکن و عدم المحضا ثبت انحصار الوجود فی الواجب. همون و هو المسمى به وحدت الوجود، این وحدت وجودیه که البته خود آخوند ملا صدرا از این شدیداً حراس داره و میگه این وحدت وجود مال جهله صوفیه است که میگن فقط خدا موجوده و بقیه هیچ موجودیتی ندارند، عدم محض. ایشون میفرماد اگر حرف مدرس زنوزی درست باشه، البته خودشون جواب دارن از این حرف، از این استدلال، جوابشون اینه که آقا غنا مراتب داره. درسته که ممکن قابلیت غنای واجب را ندارد، ولی قابلیت یه غنای دیگر را داره و اون غنایی است که واجب به او بده. غنا یه غنای به ذاته، یه غنای بالغیر. ممکن قابلیت غنای واجب رو نداره، ولی قابلیت غنای رفتن سراغ غنا. اما ما عرضمون اینه که وفیه اولا ان الفقر یستعمل فی کلماتهم به معنیین. فقر به دو معنا به کار میره. الاول عدم الوجدان. غنی یعنی اون که داره، فقر یعنی نداره. خب بله، این عدم ملکه است. الثانی التعلق و الحاجه. وقتی میگن وجود مخلوق عین فقره، محاله که مراد ازش این باشه. اگه باشه غلطه، مراد عین عدمه. چرا؟ خود علامه در مقدمه نهایه فرموده محال است یک موجود متصف بشه به صفات عدمی. یعنی نه، چرا؟ برای اینکه وجود یعنی واقع تقسیم میشه به وجود و حالا واقع حقیقی و عدم. اینا نقیزه اینن. عدم تقسیم میشه به عدم مطلق و عدم مضاف. حالا اگه بخوای بگی یه چیزی وجود عین عدمه، خب یعنی اجتماع نقیزه این شده دیگه. وجود ممکن عین چیه؟ عین عدمه. ما گفتیم وجود ممکن عین فقره، بعد فقر رو میگیم یعنی عدم. خب این محاله وجود ممکن عین عدم باشه. اگه میگن وجود ممکن عین فقره، مراد از فقر معنای دومه، تعلق و حاجت، که اینجا تعلق و حاجت امر وجودیه، یعنی متکی بودن، یعنی چسبیده بودن به یه وجود دیگه که اگه اون نباشه این نیست. این امر وجودیه و به عکس غنا میتونه معنای عدمی باشه یا اونم معنای وجودی باشه که بشن زدان. پس والغنا المقابل للاول امر وجودی. بله، اون لانه الوجدان غنا یعنی داشته باشه، فقر نداشته باشه. اما والغنى مقابل لسانی اما عدمیون، یعنی نیاز نداره. لذا غنا رو معنا میکنید به بی نیازی، به عدم حاجت. حاجت یه نوع وابستگی وجود خدا، این وابستگی رو نداره. یا بفرمایید غنا یعنی استقلال، یعنی روپا خود وایستادن. غنای مقابل او یا عدمیه و اما وجودیون به معنی قیام به ذات، قائم به ذات بودن. فیکونو تقابلهما تقابل تضاد. اگر هر دو وجودی شدن که میشه تقابل تضاد. وجود ممکن عین تعلق و فقر و حاجته، وجود واجب عین قیام به ذات و استقلاله، که اصلا از بحث ملکه و عدم خارج میشه. اما اگر گفتی که غنا یعنی عدم حاجت، وقت غنا میشه عدم ملکه، فقر میشه ملکه. دیگه شما نمیتونی رو فقر دست بذاری و استقلال کنی. پس فقر که وقتی میگن عین وجود معلوله، عین وجود مخلوقه، این فقر به معنای حاجته، به معنای تعلقه، چون اینه که میتونه عین وجود مخلوق باشه. این اولا. دو اشکال دیگه هم داره این اصطلاح. یکی اینا دیگه مبناییه، این که گفتن واجب ماهیت نداره، گفتیم نه، واجب هم ماهیت داره، چون واجب در ذات خودش ما بل امتیاز از بقیه داره، شما نمیدونید و هیچ عقلی نمیتونه بفهمه، درسته. اما این که واجب ماهیت نداره، این حرف درستی نیست. تمام ادلهش بحث شده قبلا و ادله هم اقامه کردیم برای اینکه باید واجب ماهیت داشته باشه. یک اشکال دیگه هم داره و اون اشکال دیگر این است که شما اینجا فرمودید که حالا اون اشکالش یادم نیست، وقت گذشته. بله ما میگیم حقیقت وجود اگه قابلیت نداشت که یه فردش هم متصف نمیشد. چطور شما میگید اگه گفتی الشجرو اعمام، میگن درسته، علی تحقیق درسته، الشجرو اعمام. میگن خب چطور با اینکه شجر جنسش نباته، نبات هم که قابلیت نداره. میگن باشه، جنس بعیدش عبارت است از جسم نامی و جسم نامی قابلیت داره، برای اینکه حیوان قابلیت داره. حیوان عین همونجا که شما قابلیت شخصی رو میگید شرط نیست، قابلیت نوعی را شرط نمیدونید، قابلیت به حسب جنس غریب رو هم شرط نمیدونید. یه قابلیتی به حسب شخص باشه، به حسب نوع باشه، به حسب جنس غریب باشه، به حسب جنس بعید باشه. میگیم خب چطور به حساب جنس بعید شد؟ اشکال آخرش هم یاد اومد. اشکالش قبلا گفته بودیم که آقا قابلیت که حتما لازم است به حساب شخص و نوع و جنس باشه، میتونه قابلیت به حساب وجود باشه. اینو قبلا گفته بودیم که وجود همینی که شما شاید نظرتون این بود، خب اگه این بودی که بله بله این قابلیت به حساب وجود داره و همین قابلیت به حسب وجود باعث میشه که بگیم تقابلشون تقابل ملائکه و عدمه و السلام. الحمدلله.